سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 15 آگوست است. در این نشریه برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. و حالا سرخط برنامه. سفیر افغانستان در تاجیکستان 15 آگوست سال 2021 را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان نامید. مجسمه دوچرخه به یاد قربانیان حمله تروریستی داعش در تاجیکستان ناپدید شده است. مقامات موضوع را شرح نمی‌دهند. در دوشنبه مراسم ویدا با سابق وزیر فرهنگ نور تبرف برگزار شد. دراماتورگ و نویسنده تاجیک در زادگاه شهری وحدت به خاک سپرده شد.
یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود.
از زمان دوباره به دست طالبان گذشتن قدرت در افغانستان امروز 15 آگوست یک سال پر شد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که امروز در یک نشست خبری به مشکلات جامعه افغانستان مراجعه کرد، همزمان از سرنوشت هموطنانش یادآور شد که در تاجیکستان سرپناه یافتند. سربناز روح الله و نگاره فضل الدین گزارش می‌دهند.
در این توطئه افغانستان را زیبا را در گرو طالبان قرار دادند.
سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه 15 آگوست را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان عنوان کرد. محمد ظاهر اغبر در صحبت با خبرنگاران از کشور تاجیکستان اظهار مینداری کرد و گفت مردم تاجیک در روزهای سخت و دشوار دست مردم افغانستان را رها نکردند. سفیر در سقوط دولت اسلامی افغانستان اشرف غنی پرزیدنت فراری افغانستان را مقصر دانست. این در حال است که اشرف غنی عمل کرده خود را درست و علاج برای پیشگیری از جنگ و خرابی ها می نامد و حکومت طالبان می گوید در کشور صلح و امنیت را جاری کرد. اما محمد ظاهر اغبر می گوید وضع اقتصادی کشور افغانستان با سبب رعایت نشدن قانون با مشکل جدی مواجه است. او از محدودیت ها در کار و تحصیل زنان در این کشور اظهار نگرانی کرد و گفت زنان که نصف از اهالی افغانستان را تشکیل می دهند حالا در زندان خانگی هستند.
زنانی که در تجارت سهیم بودن، در پارلمان سهیم بودن، در وزارت ها سهیم بودن، در رسانه ها سهیم بودن، با تأسف که همه ایشان کار خود را از دست دادن.
طالبان بعد رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان و کاری زنان و تحصیل دخترانی از صنف 6 بالا را منع کردند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای منع تحصیل دختران تنقید و محکوم میکنند. زینبی هما یکی از زنهای فعال افغانستان گفت مخالف درسخوانی زنان و جوانان به مکتبهای طالبانی است.
و بر خواهرای ما میخواهیم بگویم که جان خود در خطر نندازند، متوجه حفظ و سلامتی خود باشند، چون طالبان به ثبوت رساندن که یک گروه جنایتکار هستند. ما امیال خواهران را داریم که در زندانهای افغانستان شکنجه میشن، تحت تجاوز طالبا قرار گرفتن. ما دوست نداریم که یک تار موی خواهرای خدا ببینیم که خدای نخواسته در معرض خطر قرار بگیره و حتی اینا روبرو شوند با یک گروه متحجره که متاسفانه هیچ بوی از انسانیت نمیبرند.
بر اساس قانون‌های حکومت طالبان همچنین زنان باید چهره خود را کاملا پوشانند و به همراهی مرد حقی به خیابان برآمدن ندارند. حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. شرط جامعه جهانی از طالبان این است که حکومت فراگیر تشکیل کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل بدهند. اما سران جنبش طالبان میگویند آنها در مسیر درست حرکت دارند، ولی فشار بین المللی و اعتراف نشدنشان همچون حکومت افغانستان برای کشورشان مشکلات پیش آورده است.
و با گذشت یک سال از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان و سقوط کابل، سوال اصلی همانا به جواب باقی مانده است. یک سال پیش چی واقع رخ داد یا چرا این طور شد؟ سه شرکت داری کلیدی حادثه های افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و پرزیدنت فراری اشرف غنی در این باره نظرهای گوناگون دارند. زرنگزی نوروشا گزارش می‌دهد.
سال پیش در این شب و روز طالبان پای هم چندین ولایتی افغانستان را تصرف کردند. مردمی هراسان در کابل به خیابان ها ریخته بودند و جای امن می جستند. ارتش افغانستان از هم پاشیده بود، ولی مقامات امریکا و حکومت افغانستان هنوز به سازش و گفتشونید امید داشتند.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
اما وضع هر لحظه تغییر می‌یافت. با تصرف شدن منطقه های مهم افغانستان وضع در این کشور پیچیده تر شد. اشرف غنی که اون زمان پریزیدنت این کشور بود در مراجعت تلویزیونی گفت گفتوشونید ادامه دارد. اما برابر رسیدن اولین خبرها در برای وارد شدن طالبان به شهر مردم راهی فرودگاه را پیش گرفتند. همه میخواست فرار کند.
24 اسد بود. ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
بعد از نصف روز 15 آگوست اشرف غنی با چرخبال از شهر فرار کرد.
ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود.
ولی ضمن مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روز 10 آگوست امسال، اشرف غنی برعکس زلمه خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی را برای امضای سازش با طالبان عیبدار کرد. منظور او سازشنامه ماه فوریه سال 2020 بود که در آن آمریکا با طالبان برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از کابل سازش کرده بودند. به این ترتیب با گذشت یک سال از تصرف کابل و آمدن طالبان، همون سوال‌های زیاده درباره حادثه‌های افغانستان به جوابند.
سال بعدی در تاجیکستان گذاشته شدن مجسمه به یاد سیاحان خارجی قربانی حمله گروه دولت اسلامی مدت است که آن ناپدید شده است. در حادثه های 29 ایول سال 2018 گروه شهروندان تاجیکستان که آنها را بعداً هواخواه و اعضای گروه تروریستی دویش نامیدند با دوچرخران های خارجی حمله کرده 4 نفر را به قتل رسانیدند. 2 ماه بعد حمله ای که آن را جامعه جهانی محکوم کرد با شرکت دیپلمات های خارجی در مکان حادثه دهه سیبستان ناحیه دنغره مجسمه رمزی دوچرخه با گل و گلدسته ها گذاشته شد. محمود جان احمدزاده تلاش کرد سرنوشت مجسمه را معلوم کند.
خبرهای آن که یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. این نشان و دوچرخه در سیبستان ناحیه دنگره دیده نمی شود. تا کنون حکومت ناحیه دنگره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گم شده همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنگره رخ داد قامت کشیده بود. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارد و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصا از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمزی احترام و عرض تسلیت به آیله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری قربانان شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان های صدا میدهد که آیا توند روان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
زمنان بینندگان عزیز، اگر شما درباره سرنوشت مجسمه دوچرخه و یا مکان نگهداری آن آگاه باشید، بر رادیو آزادی نویسید و ما این موضوع را پیگیری میکنیم. امروز در تاجیکستان ادیب معروف و خادم دولتی نور تبرف را به خاک سپردند. سابق وزیر فرهنگ و سردبیر روزنامه اساسی تاجیکستان یکی از فعالان حرکت های دموکراتی پایان سالهای 1980 بود و به حیث ادیب و دراماتورگ هم تلاش کرده است از مشکلات جامعه بگوید. سرنوشت او نیز به نقل هم مسلکانش آسان و هموار نبود. از جمع آمده ویدو با نور تبرف همکاران ما برات یوسفی و علی شیر ظریفی گزارش می دهند.
جنازه نور تبرف وزیر پیشینی فرهنگ تاجیکستان در مسجد جامع سری آسیای دوشنبه برگزار شد. او شب گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. نور تبرف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادم سیاسی و فرهنگی کار کرد. سالهای اخیر بازنشسته بود.
نور محمد تبرف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمانی تلایی نسلی نوی تاجیک حساب می کنیم. جوانهای اول سالهای 60.
نام نور تبرف سال 90 در حادثه های موسوم با بهمن ماه خونین در برابر بوری کریموف مذهب شو محبت شویف هم پیوند داده می شود. اما بارها آنها اظهار داشتند که می خواستند برای رفع بحران آن وقت پیش آمده کمک کنند. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی شنین گفته بود.
طلبات زمان ایام بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت.
از نور تبرف همچون یک نفری سختگیر و تشبسکار نام میبرند که محض در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز و میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبرف در دو سمت روانه شده بود. یکی سیاست که رهبر شعبه فرهنگ حزب کمونیست وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبرف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتورگ کارهای زیادی را انجام داد.
در وقت وزیری همین بعد نسبت حرکت میکردن که هیچ افتخار ملی مو اثرهایی که به صحنه گذاشته شود، اثرهایی که به تئاتر، به کینو فیلم و به چیزا داده میشد، در رو هیچ افتخار ملی مدنیت قدیمه تاجیکان روی حیات مردم تاجیک رو نشان دادنش همین کوشش میکردن. خیلی
نور تبرف فعالیت ژورنالیستی خود را در روزنامه کمسمول تاجیکستان آغاز کرده، بعدم به حیث خبرنگار مخصوص کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان، نوید بازرگان سرمحرر مجله پامیر کار کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبرف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستانی سویتی میدانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمانی برادری قیامتی و در چورسو است.
و بینندگان عزیز، اخبار و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی یوتیوب، در صحیفه آزادی ویدیو، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. تا صبح فردا، خدا حافظ شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن جمعشون با او دیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من سرانگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارند و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهند داد. طالبان سال پیش در همین روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکری همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در اظهارات 42 دولت از روسیه طلب کردند که سربازانش را از حدود پایگاه هسته‌ای زاپوروژه بیرون کند، چون با گفته آنها این حالت باعث ایجاد خطری عظیم گردیده است. متن اظهارات روز 14 آگوست در وبسایت اتحاد اروپا نشر شد و در آن هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین و هم حضور سربازانش در حدود کارخانه هسته‌ای محکوم شده است. کارخانه اتمی زاپوروژه عظیم‌ترین ایستگاه هسته‌ای در اروپا است و حالا مقامات مسئول نمیتوانند مشغول تامین امنیت و بی خطری کاریان شوند. در اظهارات از مسکو تقاضا شده است که قواهای مسلح و دیگر نمایندگان غیر کسبی خود را از کارخانه بیرون کرده بگذارد که مقامات دخلدار اوکراینی مسئولیت های خود را در دایره مرزهای اعتراف شده بین المللی اش اجرا کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات روسای استراحتی گذاشته اش هشدار داد که گلوله باران کارخانه می تواند سبب رخنه شدن مواد اتمی شود. روسیه رد نمی کند که نیروهایش در حدود این کارخانه قرار دارند، ولی می گوید که تیراندازی کارخانه کاری دست اوکراینی ها است. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف روزهای 17 و 18 آگوست با دعوت شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود سفری دولتی را به عربستان سعودی انجام می‌دهد. سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف 15 آگوست گفت طبق برنامه این سفر در شهر جده عربستان سعودی گفتگوی رهبران دو کشور برگزار و در آن مسائل گسترش منبعی همکاری های بسیار جانبه ریاض و تاشکند بررسی می‌شوند. به گفته اسدوف در جریان سفری میرزیویف امضای بسته بزرگ سندهای دو جانبه در باره اقتصاد سبز، تکنولوژی‌های بلند، رقمی سازی، نوآوری، تجارت خرد و صاحبکاری در نظر است. پرزیدنت ازبکستان همچنین از شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی بازدید خواهد کرد. مقامات ایرانی گفتند در حمله که سلمان رشدی مجروح و بستری شد خود نویسنده گناهکار است. واشنگتن مطبوعات ایرانی را برای نشر مطالب نفرت انگیز درباره این حمله زشت گناهکار کرد. در واکنش نخستین به حادثه حمله به مؤلف 75 ساله آیت‌های شیطانی روز 15 آگوست تهران همه گونه رابطه با حمله 3 روز پیش را قاطعانه رد کرده است. حادثه در قسمت غربی شهر نیویورک رخ داد. بر سلمان رشدی که باید در پژوهشگاه چاتوکو در موضوع آزادی بیان سخنرانی میکرد، مرد پوکورت حمله کرده او را سخت مجروح نمود. نویسنده در بیمارخانه تا 14 آگوست طریقی دستگاه سنعی نفس میکشید. ایران در آغاز هیچ واکنشی به این حادثه نکرد و کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مطبوعات ایرانی را برای مطلب‌های نفرت انگیز درباره رشدی محکوم نمود. او گفت که دوام سال‌های دراز مطبوعات ایرانی احساس نفرت و بدبینی را نسبت نویسنده پرورش کرد و وقتی سوی قصد به جانش شد خپ و خاموش شد. این نفرت‌آور است، گفت وی. مردی که با گمان حمله به نویسنده بازداشت شده است خود را بی‌گناه می‌نامد، ولی NBC نیوز گفت که مفتشان در نوشته های این مرد گمانبر در شبکه های اجتماعی تبلیغ افرادگرایی را مشاهده کردند. مسئولان شرکت سیاحی در روسیه میگویند شمار زیادی شهروندان این کشور تلاش دارند که به ویزای شنگن دست یابند. مارینا شیراکوا مدیر شرکت ویزا خود به نشریه کمرسانت گفته است که مراجعات ها برای گرفتن ویزای شنگن که سفر به کشورهای اروپا را تامین میکند در دوام دو هفته گذشته 40% افزوده است. با گفته او افزایش مراجعات ها با ترس محدود شدن امکانات ویزاگیری برای شهروندان روسیه ربط میگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرهای آنکی یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. تا کنون حکومت ناحیه دنگره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گم شده 4 سال پیش قامت کشیده بود. همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایولی سال 2018 در سیبستان دنگره رخ داد. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارد و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصا از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه‌های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به عائله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخه‌ران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری گلباران شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمانهای صدا میدهد که آیا تندروان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
همدلی تیری نرو می خواهد زندگی از من بوده هم دیدی دیری نرو میخراشد
جسد نور تبروف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشینی فرهنگی تاجیکستان را در قبرستان زادگاهش در شهر وحدت به خاک سپردند. او که سالهای اخیر از بیماری رنج می‌برد، شب 14 به 15 آگوست در دوشنبه درگذشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مراسم ویدو و جنازه این شخصیت شناخته صبح 15 آگوست در نزد خانه‌اش در پشت چایخانه راحت و نماز جنازه در مسجد سری آسیا برگزار شد. تاریخ نگار ابراهیم عثمانوف که همراه با دیگر دوستان و نزدیکان و شاگردان مرحوم برای ویدو با او آمده بودند، در صحبت به رادیو آزادی از نور تبروف یک شخص دانا و توانا نام برد.
نور محمد تبروف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می‌شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمانی تلایی نسلی نوی تاجیک حساب میکنیم. جوانهای اولی سالهای شستون در این گروه در بین آنها ادیب ها، پوبلیتیست ها، هنرمندان بسیاری بودند. نور محمد تبروف یکی از آنها است و واقعا یک شخص سیاسی، یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود.
نور تبروف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادمی سیاسی و فرهنگی کار کرده سالهای اخیر بازنشسته بود. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی عذر پرسیدنش را از حزب کمونیستی شوروی طلبات زمان دانست، اما گفت اصلا حجت چنین عذرخواهی نبوده است. ظریف غلامف ادیب تاجیک و یکی از شاگردان نور تبروف میگوید با وجود چنین حادثه ها او هرگز رو افتاده نشده بود.
در حادثه فیورالی اینا عبدور کردن و از هیز روندن و کردن، لیکن دیسر نشد، خسته نشد، همون طرز پیشتره به حیات چیز داده شده اثر رو ایجاد میکرد.
از نور تبروف همچون یک نفری سختگیر و تشبسکار نام میبرند که مز در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که بواسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبروف در دو سهم روانه شده بود. یکی سیاست که رهبری شعبه فرهنگی حزب کمونیست وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگری فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبروف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتور کارهای زیادی را انجام داد. ادیب ظریف غلامف بر این نظر است که کارنمایی و اثرهای نور تبروف برای همیشه اسم او را زنده نگه خواهد داشت. نور تبروف سال 1941 زاده شده، سال 1962 فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیلین و سالهای 72 مکتب عالی حزب کمونیست را ختم کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبروف را هنگامی کار در روزنامه تاجیکستان سوییتی می‌دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله‌ها از جمله وگان آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادر قیامتی و در چورسو است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیلات می دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پیش در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم‌های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخش‌های از اعلامیه جبهه مقاومت گفته می شود که آنها تنها از حکومت حمایت خواهند کرد که آن را مردم انتخاب کرده باشند. طالبان انتخابات را قبول ندارند و با شیوه خود حکومت اعلان کردند. شکریه بارگزای دیپلمات حکومت پیشین افغانستان است معتقد است که تنها نظامی در افغانستان پایدار خواهد ماند که آن را مردم انتخاب کرده باشند. او از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان است. بر اساس این نظام هر ولایت حقوق آزادانه فعالیت کردن دارد. با گفته او با بهانه که چنین نظام افغانستان را تجزیه میکند با این پیشنهاد همیشه مخالفت میکنند. اگر چنین نظام شود فکر نمیکنم که کدام گروه افغانستان را پاره کند. اگر افغانستان پاره میشد کیها شده بود، گفت خانم بارگزای. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال خط اساسی فعالیت خود را اعلان کرد که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها نسبت رهبران آن افزایش یافته است. کاربران نوشتند که این جبهه وابسته یک گروه خرد و نمیتواند چیزی را تغییر دهد. این انتقادها پس از آن پیدا شدند که احمد ولی مسعود، اما که احمد مسعود به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه‌ها مطرح شد. ناجی بگزاد، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که جبهه مقاومت ملی که در نام خود پسوند ملی دارد، مگر کسی دیگری پیدا نکرد که رئیس اجرایی معرفی کند که احمد ولی مسعود را پیشنهاد کرده است. رادیوی آزادی درباره این انتقادها تلاش کرد با احمد ولی مسعود صحبت کند، اما او با سوالهای ما پاسخ نداد. خانم بارگزای انحصار قدرت را در میان گروه‌های مختلف افغانستان گپی نو نمی‌داند. با گفته ای او متاسفانه هر گروهی که قدرت به دست می‌آورد تلاش می‌کند بیشتر نزدیکان خود را جایگاه دهد. برخی ها در افغانستان می‌گویند از جنگ خسته شدند و طالبان باید با جبهه مقاومت زبان یابد تا از بزرگتر شدن دامنه جنگ جلوگیری کنند. جبهه مقاومت بارها اعلام کرده است که آماده سازش با طالبان است، ولی طالبان شرط های آنها را برای تشکیل حکومت فراگیر نمی پذیرند. شرط هایی که جبهه مقاومت ملی در میان گذاشته است عینی همان شرط هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کردند. طالبان روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به تروریستان از شرطهای به رسمیت شناختنی حکومت این گروه است. شرطهایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره پنشیر قسمتهای از ولایت کاپیسا و بغلان مقابل این گروه می جنگد. سال گذشته امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان گفت که با احمد مسعود در ایران واخورده است، ولی بعدا معلوم شد که این گفتگو هیچ نتیجه نداده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پلات بالای پارلمان تاجیکستان و یا مجلس ملی در جریان یک جلسه که 2.5 ساعت ادامه داشت بدون بحث و بررسی 26 قانون را قبول کرد. منتقدان حکومت این را تایید دیگری تنها بر نقش اجرا کننده رسمیات این نهاد می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جلسه 11 مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان 25 ایول با اشتراک 29 وکیل برگزار گردید. در دوام تقریبا 3 ساعت اعضای مجلس توانستند بی بحث و محاکمه 29 قانون را قبول و نامزدهای 16 دادرس را بررسی کنند. همه طرح‌های قانون و ضمیمه‌های دیگر طبق معمول با اتفاق آرا و بدون بحث و مناظره قبول شد. نبودی بحث هنگام قبول قانون‌ها در تاجیکستان یک امر معمول است. با وجود این به قبل کارشناسان از این روند نیز میتوان نتیجه گیری کرد. واقعا زمانی که چندین قانون و یا تعیینات کدری در مدت کوتاه قبول می شود خصوصیت تقلیدی نهاد قانونگذار را روشن می کند. دلیل نگاه داشتن این همه وکیل چیست؟ کافی است که کمیته های پارلمان قانون ها را آماده و نامزدها را تایید کنند، میگوید حقوقدان و مدافع حقوق انسان جمشید یوروف. سید جعفر عثمان زاده نماینده پارلمان در مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان با این نظر کلا مخالف است. البته هر یک شهروند حق دارد که نسبت این یا آن مسئله ابراز نظر کند، اما در این مسئله پیشنهاد باید بر اساس تحلیل باشد. این وضع حکومتداری موافق قانون اساسی ماست که مردم به آن رأی دادند. وکیلان در پلات پایانی ابتکارهایی را پیشنهاد کرده پیشنهادهای حکومت را بررسی می کنند. در پلات بالایی هیئت رهبری کننده نشست است که طرحهای قانونها را از نقطه نظر رهبری بهاگذاری می کنند و نظر حرفه‌ای خود را دارند، می گوید عثمان زاده. به قبل این نماینده مردم در جامعه و در بین هیئت وکیلان اندیشه های گوناگون وجود دارد و پلات بالای نقش فیلتر را اجرا می کند، یعنی تصمیم نهایی آنجا گرفته می شود. پلاته بالایی حکومت سال 1999 توسط تغییر دادن قانون اساسی تشکیل شد. دو سال قبل از این حضور سیاسی حزب فعلا ممنوعی نهضت اسلامی قانونی شد. کارشناسان بر این باورند که پلاته بالایی نقش ابزار محافظتی را برای حکومت اجرا می کند. در صورتی که وکیلان مستقل به پارلمان راه یابند و حکومت قادر به تأثیر رسانی بر آنها نباشد، پلاته بالایی به عنوان یک تکیه‌گاه خواهد بود. از 33 عضو پلات بالای پارلمان 75% آنها توسط آوازی پنهانی که از سوی رئیسان اداره های محلی تحت نظارت رئیس جمهور برگزار می شود انتخاب می گردند. 25% دیگر را مستقیما رئیس جمهور تعیین می کند. اگر هیئت مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان را تحلیل کنیم، بدون یگان شبهه به خلاصه میایم که آن از نمایندگان پرزیدنت و مؤسسه های تحت نظارت پرزیدنت و مقامات اجرایی همه سطح ها عبارت می باشند. با در نظر داشت ترتیب برگزاری انتخابات ها به مجلس نمایندگان، پلات پایانی پارلمان کشور که در موافقه و تحت نظارت پرزیدنت، مقامات محلی، حاکمیت اجرایی دولتی و مقامات قدرتی و حفظ حقوق برگزار می گردند، به کار و فعالیت منبعی آنها تاثیر منفی می رساند، می گوید دکتر علم های حقوق شاکرجان حکیموف. حجم مصرف عمومی نهاد قانونگذاری تاجیکستان از بودجه دولت نشر نمی شود، اما معاش وکیلان پلات پایانی 6000 سامانی حدودی $650 می باشد. این بلندترین معاش در بین کارمندان بودجوی می باشد. در تاجیکستان معاش میانه 1200 سامانی است. غیر از این وکیلان در وقت اجرای وظیفه با خانه و ماشین تامین می شوند. سیاست شناس عزیز نوراللهیف می گوید پلات بالای پارلمان بیشتر نقش ابزار سیاسی را دارد. این میخند برای مدت دراز میان امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله که آدم دوم جمهوری محسوب میشد یک توازن قدرت ایجاد میکرد. حالا این میخانیزم نقش انتقال قدرت بر رستم امام علی را اجرا میکنند، میگوید همصحبتی ما. او بر این باور است که در صورتی به میان آمدن ضرورت سیاسی پلات بالایی از بین میرود. دکتر شاکرجان حکیموف بر این باور است که برای جاری کردن اصلاحات در نظام فعلی اراده سیاسی و انتخابات شفاف ضرور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ابوبکر شریف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودو در شهر اوکتاوی قزاقستان مدالی نقره گرفت. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به دروازه با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. دو پهلوانی تاجیک اسلمجان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود مدال نقره به دست آورد. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها در بین 56 کشور در جای 27 قرار دارد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات اوید به ورزشی سبک، تنیس روی میز، تکواندو، وزن برداری، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی اشتراک کردند. آنها باز در مسابقات اوید به کمانوری، جودو و کاراته دو شرکت می ورزند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
امیدواریم که از یگانه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارد، شرکت‌های بزرگ المپی دارد، این نمودی گشتین جودو است. و در اینجا البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است، چون که ما میدانیم مثلا در اینجا استوپیلیان، کامران شاه، سید ابرارو، شهباز، مجیدوف جهانگیر، محمد بکر سامان ورزشکارانی هستند که علاقه در رده‌بندی جهانی موقع خوب دارند.
در بازی های پنجم همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 6 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 209 مدال، از آن جمله 79 نشان طلا گرفته است. منتخب ایران با کسب 94 مدال، من جمله 32 نشان طلا در مقام دوم قرار دارد. منتخب ازبکستان با کسب 86 مدال که 27 طلا است مقام سوم را از آن خود کرده است. خبر دیگر، ابوبکر شریف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودو به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری معروف قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد، در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتگیر قزاق الماس کلیموف را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمای نهایی از نماینده دیگر قزاقستان سونگات جوبتگان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی بغیر از ابوبکر شریف باز 7 گشتگیری تاجیک نمایندگی کردند، ولی همه آنها در دور مقدماتی ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. در جام بازی آسیا در رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان حدود 200 ورزشکار از 6 کشور آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی کشورهای روانی دیدم راستی گفت از این
اثر فکری یا کیها نقدر است
کیها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگوین که از دوست بفرستید که چرا شعر این خیل بود، میگوین که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فکر اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فکر مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی اوج یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
مرد
از طرف مخامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که اول خصوص در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سو استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون
میتونه
همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، یگون چی است. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمون کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند. دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن ما می توانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرخیه نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود می خواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید می گفتم خودتان نوار بگیرید و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نوبسته بانوی حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بگ گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم امروز مثلا دلیر امومالی دوستی ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناه او میشود خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا یعنی اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک تا برنامه های بعدی خدا نگهدار
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی مسافه نخور مسافه اینجا هوا که بد نیست اینجا
سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 15 آگوست است. در این نشری برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. و حالا سرخطی برنامه. سفیر افغانستان در تاجیکستان 15 آگوست سال 2021 را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان نامید. مجسمه دوچرخه به یاد قربانیان حمله تروریستی داعش در تاجیکستان ناپدید شده است. مقامات موضوع را شرح نمی‌دهند. در دوشنبه مراسم ویدا با سابق وزیر فرهنگ نور تبروف برگزار شد. دراماتورگ و نویسنده تاجیک در زادگاه شهر وحدت به خاک سپرده شد.
یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود.
از زمان دوباره به دست طالبان گذشتن قدرت در افغانستان امروز 15 آگوست یک سال پر شد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که امروز در یک نشست خبری به مشکلات جامعه افغانستان مراجعت کرد، همزمان از سرنوشت هموطنانش یادآور شد که در تاجیکستان سرپناه یافتند. سرپناز روح الله و نگاره فضل الدین گزارش میدهند.
در این توطئه افغانستان را زیبا را در گرو طالبان قرار دادند.
سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه 15 آگوست را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان عنوان کرد. محمد ظاهر اکبر در صحبت با خبرنگاران از کشور تاجیکستان اظهار مینداری کرد و گفت مردم تاجیک در روزهای سخت و دشوار دست مردم افغانستان را رها نکردند. سفیر در سقوط دولت اسلامی افغانستان اشرف غنی پرزیدنت فراری افغانستان را مقصر دانست. این در حال است که اشرف غنی عمل کرد خود را درست و علاج برای پیشگیری از جنگ و خرابی ها می نامد و حکومت طالبان می گوید در کشور صلح و امنیت را جاری کرد. اما محمد ظاهر اکبر می گوید وضع اقتصادی کشور افغانستان با سبب رعایت نشدن قانون با مشکل جدی مواجه است. او از محدودیت ها در کار و تحصیل زنان در این کشور اظهار نگرانی کرد و گفت زنان که نصف از اهالی افغانستان را تشکیل می دهند حالا در زندان خانگی هستند.
زنانی که در تجارت سهیم بودند، در پارلمان سهیم بودند، در وزارت ها سهیم بودند، در رسانه ها سهیم بودند، با تأسف که همه ایشان کار خود را از دست دادند.
طالبان بعد رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان و کار زنان و تحصیل دخترانی از صنف 6 بالا را منع کردند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای منع تحصیل دختران تنقید و محکوم میکنند. زینب هما یکی از زنهای فعال افغانستان گفت مخالف درسخوانی زنان و جوانان به مکتبهای طالبانی است.
و بر خواهرای ما میخواهیم بگویم که جان خود را در خطر نندازند، متوجه حفظ و سلامتی خود باشند، چون طالبان به ثبوت رساندن که یک گروه جنایتکار هستند. ما امیال خواهرای را داریم که در زندانهای افغانستان شکنجه میشن، تحت تجاوز طالبان قرار گرفتن. ما دوست نداریم که یک تار موی خواهرای خود ببینیم که خدای نخواسته در معرض خطر قرار بگیره و حتی اینا روبرو شوند با یک گروه متحجره که متاسفانه هیچ بوی از انسانیت نمیبره.
بر اساس قانون‌های حکومت طالبان همچنین زنان باید چهره خود را کاملا پوشانند و به همراهی مرد حق به خیابان برآمدن ندارند. حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. شرط جامعه جهانی از طالبان این است که حکومت فراگیر تشکیل کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل بدهند. اما سران جنبش طالبان میگویند آنها در مسیر درست حرکت دارند، ولی فشار بین المللی و اعتراف نشدنشان همچون حکومت افغانستان برای کشورشان مشکلات پیش آورده است. و با گذشت یک سال از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان و سقوط کابل، سوال اصلی همانا به جواب باقی مانده است. یک سال پیش چی واقعا رخ داد یا چرا این طور شد؟ سه شرکتداری کلیدی حادثه های افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و پرزیدنت فراری اشرف غنی در این باره نظرهای گوناگون دارند. زرنگزی نوروشا گزارش می‌دهد.
سال پیش در این شب و روز طالبان پیهم چندین ولایتی افغانستان را تصرف کردند. مردمی هراسان در کابل به خیابان ها ریخته بودند و جای امن می جستند. ارتش افغانستان از هم پاشیده بود، ولی مقامات امریکا و حکومت افغانستان هنوز به سازش و گفتشونید امید داشتند.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که دو عناصر دو طرف جا داشته باشن و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
اما وضع هر لحظه تغییر می‌یافت. با تصرف شدن منطقه های مهمی افغانستان وضع در این کشور پیچیده تر شد. اشرف غنی که اون زمان پریزیدنت این کشور بود در مراجعه تلویزیونی گفت گفت و شنید ادامه دارد. اما برابر رسیدن اولین خبرها در برای وارد شدن طالبان به شهر مردم راهی فرودگاه را پیش گرفتند. همه میخواست فرار کند.
24 اسد بود. ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته. عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
بعد از نصف روز 15 آگوست اشرف غنی با چرخبال از شهر فرار کرد.
ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود.
ولی ضمن مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روز 10 آگوست امسال، اشرف غنی برعکس زلمه خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی را برای امضای سازش با طالبان عیبدار کرد. منظور او سازشنامه ماه فوریه سال 2020 بود که در آن آمریکا با طالبان برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از کابل سازش کرده بودند. با این ترتیب با گذشت یک سال از تصرف کابل و آمدن طالبان همانا سوال های زیاده در برای حادثه های افغانستان به جوابند.
سال بعدی در تاجیکستان گذاشته شدن مجسمه به یاد سیاحان خارجی قربانی حمله گروه دولت اسلامی مدت است که آن ناپدید شده است. در حادثه های 29 ایول سال 2018 گروه شهروندان تاجیکستان که آنها را بعداً هواخواه و اعضای گروه تروریستی دویش نامیدند با دوچرخران های خارجی حمله کرده 4 نفر را به قتل رسانیدند. دو ماه بعد حمله که آن را جامعه جهانی محکوم کرد با شرکت دیپلمات های خارجی در مکان حادثه دهه سیبستان ناحیه دنغره مجسمه رمزی دوچرخه با گل و گلدسته ها گذاشته شد. محمود رحمت‌زاده تلاش کرد سرنوشت مجسمه را معلوم کند.
خبرهای آنکی یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. این نشان و دوچرخه در سیبستان ناحیه دنگره دیده نمی شود. تا کنون حکومت ناحیه دنگره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است.
یادگاری اکنون گم شده همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنگره رخ داد قامت کشیده بود. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارد و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصا از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند.
ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به آیله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری قربانان شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان های صدا میدهد که آیا تندروان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
زمنان بینندگان عزیز، اگر شما درباره سرنوشت مجسمه دوچرخه و یا مکان نگهداری آن آگاه باشید، به رادیوی آزادی نویسید و ما این موضوع را پیگیری میکنیم. امروز در تاجیکستان ادیب معروف و خادم دولتی نور تبرف را به خاک سپردند. سابق وزیر فرهنگ و سردبیر روزنامه اساسی تاجیکستان یکی از فعالان حرکت‌های دموکراتی پایان سال‌های 1980 بود و به حیث ادیب و دراماتورگ هم تلاش کرده است از مشکلات جامعه بگوید. سرنوشت او نیز به نقل هم مسلکانش آسان و هموار نبود. از جمع آمده ویدو با نور تبرف همکاران ما برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می‌دهند.
جنازه نور تبرف وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان در مسجد جامع سری آسیای دوشنبه برگزار شد. او شب گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. نور تبرف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادم سیاسی و فرهنگی کار کرد. سالهای اخیر بازنشسته بود.
نور محمد تبرف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمان تلایی نستی نوی توجیک حساب میکنیم. جوانهای اولی سالهای شستون.
نام نور تبرف سال 90 در حادثه های موسوم با بهمنماه خونی در برابر بوری کریموف مذهب شو محبت شویف هم پیوند داده می شود. اما بارها آنها اظهار داشتند که می خواستند برای رفع بحران آن وقت پیش آمده کمک کنند. او که نامش در حادثه های بهمنماه خونین گره خورده بود و در 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی چنین گفته بود.
طلبات زمان ایام من بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت.
از نور تبرف همچون یک نفر سختگیر و تشبسکار نام میبرند که محض در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبرف در دو سمت روانه شده بود. یک سیاست که رهبر شعبه فرهنگ حزب کمونیستی وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبرف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتورگ کارهای زیادی را انجام داد.
در وقت وزیری حمید بعد نسبت حرکت میکردن که هیچ افتخار ملی مو اثرهایی که به صحنه گذاشته شود، اثرهایی که به تئاتر، به کینو فیلم و به چیزا داده میشد، در او هیچ افتخار ملی مدنیت قدیمه تاجیکان روی حیات مردم تاجیک رو نشان دادنش همین کوشش میکردن. خیلی
نور تبرف فعالیت ژورنالیستی خود را در روزنامه کمسمول تاجیکستان آغاز کرده، بعداً به حیث خبرنگار مخصوص کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان، نوید بازرگان سرمحرر مجله پامیر کار کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبرف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستانی سویتی می دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها، از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادری قیامتی و در چهارسو است.
و بینندگان عزیز، اخبار و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی یوتیوب، در صحیفه آزادی ویدیو، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. تا صبح فردا خدا حافظ شما.
هر جنی تو خیمت رو بالا خیلی ارزان کرد. دو سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من سرانگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارند و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهند داد. طالبان سال پیش در همین روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکری همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در اظهارات 42 دولت از روسیه طلب کردند که سربازانش را از حدود پایگاه هسته‌ای زاپوروژ بیرون کند، چون به گفته آنها این حالت باعث ایجاد خطری عظیم گردیده است. متن اظهارات روز 14 آگوست در وبسایت اتحاد اروپا نشر شد و در آن هجوم بی‌اساس روسیه به خاک اوکراین و هم حضور سربازانش در حدود کارخانه هسته‌ای محکوم شده است. کارخانه اتمی زاپوروژ عظیم‌ترین ایستگاه هسته‌ای در اروپا است و حالا مقامات مسئول نمیتوانند مشغول تامین امنیت و بی‌خطری کاریان شوند. در اظهارات از مسکو تقاضا شده است که قواهای مسلح و دیگر نمایندگان غیر کسبی خود را از کارخانه بیرون کرده بگذارد که مقامات دخلدار اوکراینی مسئولیت‌های خود را در دایره مرزهای اعتراف شده بین المللی اش اجرا کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات روسای استراتی گذاشته اش هشدار داد که گلوله باران کارخانه میتواند سبب رخنه شدن مواد اتمی شود. روسیه رد نمیکند که نیروهایش در حدود این کارخانه قرار دارند، ولی میگوید که تیراندازی کارخانه کار دست اوکراینی ها است. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف روزهای 17 و 18 آگوست با دعوت شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود سفری دولتی را به عربستان سعودی انجام می‌دهد. سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف 15 آگوست گفت طبق برنامه این سفر در شهر جیده عربستان سعودی گفتگوی رهبران دو کشور برگزار و در آن مسئله های گسترش منبعه همکاری های بسیار جانبه ریاض و تاشکند بررسی می‌شوند. به گفته اسدوف در جریان سفر میرزیایف امضای بسته بزرگ سندهای دو جانبه درباره اقتصاد سبز، تکنولوژی‌های بلند، رقمی سازی، نوآوری، تجارت خرد و صاحبکاری در نظر است. پرزیدنت ازبکستان همچنین از شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی بازدید خواهد کرد. مقامات ایرانی گفتند در حمله ای که سلمان رشدی مجروح و بستری شد خود نویسنده گناهکار است. واشنگتن مطبوعات ایرانی را برای نشر مطالب نفرت انگیز درباره این حمله زیشت گناهکار کرد. در واکنش نخستین به حادثه حمله به مؤلف 75 ساله آیت‌های شیطانی روز 15 آگوست تهران همه گونه رابطه با حمله 3 روز پیش را قاطعانه رد کرده است. حادثه در قسمت غربی شهر نیویورک رخ داد. بر سلمان رشدی که باید در پژوهش گوهی چتوکو در موضوع آزادی بیان سخنرانی میکرد، مرد پوکورت حمله کرده او را سخت مجروح نمود. نویسنده در بیمارخانه تا 14 آگوست طریقی دستگاهی سنعی نفس میکشید. ایران در آغاز هیچ واکنشی به این حادثه نکرد و کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مطبوعات ایرانی را برای مطلب‌های نفرت انگیز درباره رشدی محکوم نمود. او گفت که دوام سال‌های دراز مطبوعات ایرانی احساس نفرت و بدبینی را نسبت نویسنده پرورش کرد و وقتی سوی قصد به جانش شد خپ و خاموش شد. این نفرت آور است، گفت وی. مردی که با گمان حمله به نویسنده بازداشت شده است خود را بی‌گناه می‌نامد، ولی ام بی سی نیوز گفت که مفتشان در نوشته های این مرد گمانبر در شبکه های اجتماعی تبلیغ افراطگرایی را مشاهده کردند. مسئولان شرکت سیاحی در روسیه میگویند شمار زیادی شهروندان این کشور تلاش دارند که به ویزای شنگن دست یابند. مارینا شیراکوا مدیر شرکت ویزا خود به نشریه کمرسانت گفته است که مراجعت ها برای گرفتن ویزای شنگن که سفر به کشورهای اروپا را تامین میکند در دوام دو هفته گذشته 40% افزوده است. با گفته او افزایش مراجعت ها با ترس محدود شدن امکانات ویزا گیری برای شهروندان روسیه ربط میگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبرهای آن که یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. تا کنون حکومت ناحیه دنگره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گمشده 4 سال پیش قامت کشیده بود. همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایولی سال 2018 در سیبستان دنگره رخ داد. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارد و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصا از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به آیله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری گلباران شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان های صدا میدهد که آیا توند روان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
زندگی از من بودم ام دلی دیری نرو می خراشد یادم.
جسد نور تبروف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشینی فرهنگی تاجیکستان را در قبرستان زادگاهش در شهر وحدت به خاک سپردند. او که سالهای اخیر از بیماری رنج می برد شب 14 به 15 آگوست در دوشنبه درگذشت. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. مراسم ویدا و جنازه این شخصیت شناخته صبح 15 آگوست در نزد خانه‌اش در پشتی چایخانه راحت و نماز جنازه در مسجد سری آسیا برگزار شد. تاریخ نگار ابراهیم عثمانوف که همراه با دیگر دوستان و نزدیکان و شاگردان مرحوم برای ویدا با او آمده بودند در صحبت به رادیو آزادی از نور تبروف یک شخص دانا و توانا نام برد.
نور محمد تبروف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمان تلایی نستی نوی تاجیک حساب می کنیم. جوانهای اولی سالهای 60 در این گروه در بین آنها ادیب ها، پوبلیسیست ها، هنرمندان بسیاری بودند. نور محمد تبروف یکی از آنها است. وای واقعا یک شخص سیاسی، یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود.
نور تبروف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادمی سیاسی و فرهنگی کار کرده سالهای اخیر بازنشسته بود. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی عذر پرسیدنش را از حزب کمونیستی شوروی طلبات زمان دانست، اما گفت اصلا حاجت چنین عذرخواهی نبوده است. ظریف غلامف ادیب تاجیک و یکی از شاگردان نور تبروف میگوید با وجود چنین حادثه ها او هرگز رو افتاده نشده بود.
در حادثه فورالی اینا عبدور کردن و از هیز روندن و وای کردن، لیکن دیسرد نشد، خسته نشد، همون طرز پیشتره با حیات چیت داده شده اثر رو ایجاد میکرد.
از نور تبروف همچون یک نفری سختگیر و تشبسکار نام میبرند که مز در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که بواسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبروف در دو سهم روانه شده بود. یکی سیاست که رهبری شعبه فرهنگی حزب کمونیستی وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبروف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتور کارهای زیادی را انجام داد. ادیب ظریف غلامف بر این نظر است که کارنمایی و اثرهای نور تبروف برای همیشه اسم او را زنده نگه خواهد داشت. نور تبروف سال 1941 زاده شده، سال 1962 فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیلین و سالهای 72 مکتب عالی حزب کمونیست را ختم کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبروف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستان سوویتی می‌دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادر قیامتی و در چورسو است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیلات می دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پی در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم‌های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخش‌های از اعلامیه جبهه مقاومت